بسم الله الرحمن الرحیم. جلد پنجم شوارف صفحه 190 سطر ششم. فما ابعد عن الحق من زعم ان العلم الاجمالی به هزر معنا حالتون متوسطتون بین الفعل المحض الذي هو العلم بالمعلومات مفصلتن ممیزتن بعضها عن بعض و بین القوت المحضه. بحثمون در بیان علم اجمالی بود. علم اجمالی رو اینطور معنا کردیم که علمیست با یک صورت در مقابل علم تفصیلی که علمیست با چند صورت. اگر معلومی رو با یک صورت عالم بشیم میگیم علم اجمالی، ولی اگر معلومی رو با چند صورت عالم بشیم میگیم علم تفصیلی. توضیح بحث این بود که گاهی ما مقدمات اون معلوم رو به تفصیل ملاحظه میکنیم، چندین صورت درست میشه. صورت‌های مال مقدمه هستن و صورتی مال نتیجه، و ما به این ترتیب به طور تفصیل معلومی رو به دست میاریم. اما گاهی یک صورت پیش ماست که اون معلوم رو نشون میده و اون صور دیگر که مقدمه هستن گنجونده شدن تو این صورت واحده، که اگر ما این صورت واحده رو منحل کنیم از توش صورت‌های دیگری هم اخراج میشن، استخراج میشن. ولی تا وقتی که اونها رو اون صورت رو تحلیل نکردیم صورت واحده است و در هر دو حال معلوم ما واحده، یعنی این صورت واحد و همچنین اون صور متعدد معلوم واحد رو نشون میدن، اونتا یکی با تفصیل یکی با اجمال. به عبارت دیگر گفتیم که یک بار جواب سؤالی که از ما پرسیده شده در عقل ما مرتسم میشود، یک بار در نفسمون. اون وقتی که در عقلمون مرتسم میشه صورت واحده، و اون وقتی که تو نفسمون مرتسم میشه صور متعدده. این روشن مطلب. در مراتب عقل گاهی چنین میگیم عقل هیولانی داریم، عقل بالملکه داریم، عقل بالفعل و آخر سر عقل مصطفی. عقل بالفعل هم دو قسمش میکنیم، یکی عقل بالفعل مشهوری، یکی هم عقل بالفعل حقیقی. حقیقی رو هم دو قسم می‌کنیم، اجمالی و تفصیلی. حالا اینا رو بیان کنم. عقل هیولانی عبارت است از قوه عاقله ما در وقتی که هیچ سرمایه عقلی بهش داده نشده و هیچ صورت عقلی بدیهی و نظری در اختیارش قرار داده نشده. عقل بالملکه همون عقل است اگر سرمایه کسب مقولات نظری رو بهش داده باشی، یعنی مقولات بدیهیه رو در اختیارش قرار داده باشی. اگر مقولات بدیهیه رو داشته باشه ملکه و سرمایه کسب مقولات نظریه در اختیارشه، بهش میگیم عقل بالملکه. عقل بالفعل اونیست که مقولات کسبی را هم به توسط مقولات بدیهی کسب کرده و هم واجد عقل، هم واجد مقولات بدیهی و هم واجد مقولات نظری. این عقل بالفعل دو حالت دارد، یکی عقل بالفعل مشهوری که الان اون معلومات پیشش حاضر نیستند ولی قوه استرجاع براش هست، یعنی میتونه اونا رو برگردونه، فراموش نشده، طوریست که دم دستشه، اگرچه فعلا حاضر نیستن ولی دم دسته، میتونه اینا رو حاضر کنه و مطالعه کنه. این میشه عقل بالفعل مشهوری که قوه استرجاع دارد ولی خود صحبت پیشش حاضر نیستن. قسم دوم عقل بالفعل حقیقی است که صور پیشش حاضرند. شما این اصطلاحا عقل مستفاد هم میگیم. اون وقت این دو قسم اجمالی و تفصیلی، اجمالیش اونجاست که صوری که ممکن بوده در یک صورت ادغام شوند ادغام شده و اون صورت واحده رو به جای اون صور متعدده در خودش قرار داده و اون صورت واحده رو الان داره ملاحظه میکنه، اون میشه اجمالی. تفصیلی اینه که همه اون صور رو بدون این که در بعضی ادغام کند حاضر دارد، یعنی اونجا که میتوانست صوری رو ادغام کنه ادغام نکرده، صور رو منحلن همه رو با هم حاضر کرده و داره ملاحظه میکنه. در این فرض که علم بالفعل حقیقی است که اسمش عقل مستفادم نامیده میشود گذاشته میشه، در این قسم گفتیم گاهی معلوم با یک صورت پیشش حاضره میشه معلوم اجمالی، گاهی با چندین صورت میشه تفصیل. اون سه حالت قبل رو میگن مراتب قوه و استعداد، یعنی عقل هیولانی، عقل بالملکه، عقل بالفعل مشهوری، هر سه رو میگن مراتب قوه و استعداد، یعنی همشون قوه هن منتها مراتب مختلف، مراتب قوه و استعداد. اون قسم اخیر رو که عقل بالفعل حقیقی است اونو میگن بالفعل، اون در واقع بالفعل، اون استعدادی نیست. حالا بالفعل اجمالی یا بالفعل تفصیلی. این یه مقدمه بود که من عرض کردم. توجه شدید الان عقل اجمالی دو جور معنی شد، نه اینو زود بود گفتم، این عقل اجمالی دو جور معنی شده ندیده بگید. کسانی گمان کردن که عقل اجمالی عبارت هست از عقلی که من حیثن بالفعل است و من حیثن آخر بالقوه است. یعنی ادعا کردن که اون عقل بالفعل مشهوری اون عقل اجمالیه که ما بالقوه اون صور رو داریم ولی بالفعل قدرت استرجاع برامون هست. بالفعل قدرت استرجاع برامون هست ولی بالقوه اون معلومات، معلومات تفصیلی برامون حاصله. تعبیر مرحوم لاهیجی اینطوره، گفتن علم اجمالی یا عقل اجمالی فرق نمی کنه، بین القوت و الفعل اینطوری گرفتن که هم به شأن بالقوه بودن دادن، هم شأن بالفعل بودن دادن. گفتن یه عقل بالفعل داریم، یه عقل بالملکه داریم. عقل بالملکه قوه محضه، به طبیعی شخص عقل بالملکه قوه محضه است، فقط معقولات ذخیره شدن در عقله ما، ولی هیچ کدومشون الان ملحوظ ما نیستند. این میشه بالقوه محض. بالفعل محض اینه که تمام صور معقوله الان تو شما حاضرن و داریم مشاهدهشون میکنیم. پس عقل بالقوه محض ما اسمش عقل بالملکه است، که بابا که صور معقوله رو اختزان کرده، یعنی ذخیره کرده، ولی الان هیچ کدوم پیشش حاضر نیستن و مشغول مطالعه هیچ کدوم نیست. یه عقل بالفعل محض هم داریم که تمام صور پیشش حاضرند، همه رو داره لحاظ میکنه، هیچ کدوم اختزان نشده و اینطور نیست که بخواد استرجاع کنه، همه حاضرند. عقل بسیط رو بین این دوتا قرار داده. این شخصی که الان میخوام حرفش رو بیان کنیم، عقل بسیط رو بین این دوتا قرار داده. گفته عقل بسیط عقلیست که نه مثل عقل بالملکه قوه محض است، نه مثل عقل بالفعل فعلیت محض است، بلکه من حیثی بالقوه است، من حیثی بالفعله. من حیث بالفعلش اینطور گفته، بالاجمال روشنه، بالقوهش اینی که من قوه تفصیل دارم، بالاجمال روشنه، این با بالفعله، به تفصیل روشن نیست مگه بالقوه. پس حالتی که در اون حالت من معلومات رو اختزان نکردم، بلکه از خزینه بیرون آوردم، ولی همه رو به صورت مفصل جلوی خودم نچیدم، بلکه میتوانم این کار رو بکنم. گرچه این حالتی عقل من عقل اجمالیست، اون وقتی که معلومات رو از خزانه بیرون آوردم و به طور مجمل دارم نظرشون میکنم، نه به طور مفصل، اون وقت من بالفعل این مجمل رو دارم، بالقوه میتوانم مفصلش کنم. از مرحله عقل بالملکه بیرون آمدم، نذاشتم صبر تو خزانه بمونم، از خزانه بیرونشون کشیدم، ولی به تفصیل جلوی خودم حاضرشون نکردم. قدرت دارم به تفصیل حاضرشون کنم. در این مرحله عقل من عقل تفصیل است، در این مرحله عقل من عقل اجمالی است. اگر اون قوه رو به فعلیت تبدیل کردن، یعنی اون تفاصیل رو حاضر کردن، میشه عقل بالفعل. پس قبل از این که اون اجمال رو بیارن، وقتی که معقولات من تو خزانه بودن، عقل بالملکه بودن. بعد که از خزانه اون معلومات رو در آوردم ولی به تفصیل ملاحظهشون نکردم، عقل بسیط شدم. همین که الان داریم بحث میکنیم، یعنی عقل اجمالی، و قوه داشتم که تفصیل بدم. اگر این قوه رو به فعلیت رسوندم و تفصیل دادم، صور رو پیش خودم حاضر کردم، میشه عقل بالفعل. پس عقل بالملکه داریم اولا، عقل بسیط یا اجمالی داریم ثانیاً، عقل بالفعل محض داریم ثالثاً. وسط عقل بالملکه و عقل بالفعل این عقل بسیط قرار داده. و گفته این عقل من حیثن بالقوه است، یعنی از حیث تفسیر، هنوز به تفسیر نرسیده، از حیثی بالفعل بالاخره از تو خزانه بیرونش کشیدم، نذاشتم بالقوه محض باشه، تا وقتی تو خزانه بود بالقوه محض بود، ولی از خزانه بیرونش کشیدم، از بالقوه محضی درش آوردم. بالقوه هست ولی محض دیگه نیست، یه ذره بالفعله، یعنی بالاخره این صورت اجمالی و صورت مقوله پیشم هست، منتها به تفصیل مطالعش نمی کنم. الان نسبت به تفصیل بالقوه، وقتی این بالقوه رو تبدیل به فعل کردن و صورت مقوله به تفصیل حاضر شدن، من وارد مرتبه بعدی که عقل بالفعل محضی می شدم. اول وارد مرتبه عقل بالملکه بودم که بالقوه محض بود، بعد رسیدم به عقل بالاجمال، بعدن رسیدم به عقل بالفعل محض. خب این الان این آدم متوجه کنید، این آدم الان داره عقل اجمالی رو اینطوری تفسیر میکنه که بین قوه محض که عقل بالملکه نامیده میشود و فعلیت محض که بالفعل محض نامیده میشود، عقل اجمالی رو بین این دوتا قرار میده. و چنین میگوید که اجمالی در پیش من هست، معلومات متعدده رو جملتن در اختیار دارم. دقت کنید در کلمه جملتن، معلومات متعدده رو جملتن یعنی به صورت مجموع در اختیار دارم، و این جمله رو باید مفصلش کنم. این جمله مبدأ اون تفاصیله، اگر تفاصیل از توش استخراج کردن عقل من میشه بالفعل محض، و اگر تفاصیل رو استخراج نکردن عقل من میشه عقل اجمالی و بسیط. ولی توجه داشته باشید از عقل بالملکه بیرون آمدن، از اون حالت اختزان بیرون آمدن. این خلاصه حرف این گوینده است. مرحوم لاجی میگه اشتباس، این دور از حقه. چرا دور از حقه؟ وقتی رسیدن بیان میکنن نظر این گوینده بیان شد، نظر لاهیجی رو میشه لبخت رسته مرزم صفحه 190 این صفحه 6. فما ابعد عن الحق من زعم، این فما ابعد تفریع بر گذشته است، و بعدن که کلام مرحوم لاهیجی رو من آوردم قول این قائل رد کردم، روشن میشه که چرا با فای تفریع ایشون متفرده کرده حق رو بر گذشته. معلوم میشه در گذشته هم جواب این گوینده رو داده، جواب این گوینده در گذشته داده شده، لذا نتیجه میگیریم که حرف این گوینده دور از حقه. اما جواب مفصل خودشون بعدن میگه. وقتی جواب مفصلشو گفتیم فای تفریعه روشن میشه. شما به مطالبی که دیروز خوندیم مراجعه میکنید، میبینید همین مطالب ما در جواب از این قائل ذکر کردیم. فما ابعد عن الحق من زعم ان العلم الاجمالی به هذا المعنا، علم اجمالی به همین معنایی که الان گفتیم که صورت واحد است و بعد میتونیم صورت متعددش کنیم، همونی که اول بحث من اشاره کردم، گفته حال علم اجمالی به هذا المعنا حالتون متوسطتون، این حالتون متوسطتون رو ما قبول نداریم که بعدن خواهیم بود، ولی خب ایشون ادعا داره حالتون متوسطتون بین الفعل المحض خط بعد و بین القوت المحضه، حالت متوسط بین این دو گرفته، یکی فعل محض یکی قوه محض. فعل محض چیست؟ الذی هو العلم بالمعلومات مفصلتن ممیزتن و ازها انبعض. فعل محض اینجاست که ما علم به معلومات داشته باشیم با تفصیل، یعنی بعضی رو از بعضی جدا کنیم، اینطور نباشه که در هم دیگه ادغام بشن و به وجود واحد علمی موجود بشن، هر کدوم جدا جدا برای خودشون موجود باشن به عنوان یه صورت علمیه که جدای از صورت علمی دیگر است در ذهن من حاضر باشه، نه چند تا صورت علمیه رو در هم ادغام کنم و یک صورت علمی قرار بدن. این میشه عقل محض. و بین القوت المحضه، این عرض کردم اطورمون بین قبلی، حالتون متوسطتون بین فعل محضی که توضیح داده شد و بین قوه محضی که الان توضیح میدون. قوه محضی چیست؟ التی هیه حالت و اختزان المعقولات، اون وقتیست که معقولات در خزانه هم هیچ ظهوری پیدا نکردن که مورد لحاظ و توجه عقل من قرار بگیرن، نه لحاظ اجمالی نسبت به اونها دارن، نه لحاظ تفصیلی نسبت به اونها دارن، بلکه به حصول الامر المسمى بالملکه، امری پیش من حاصل است که اسمش بالملکه است. این رو میگیم قوه محضه. علم اجمالی بین این و بین اون فعل محضه است، نه این است نه اون فعل محضه است، بلکه بین هماست. فانه توجه کنید، دلیل برای فما ابعد عن الحق نیست، یعنی کلام مرحوم لاهیجی نیست، دنباله کلام همین شخصیست که ابعد عن الحق، اون داره هنوز حرف میزنه، اون هنوز داره مدعاشو اثبات میکنه، هنوز حرف مرحوم لاهیجی شروع نشده. فانه یعنی این علم اجمالی به آذر معنا، علمون به جملتن من حیث الجمله، علمون به جملتن، علم به یک مجموعه است، ولی من حیث این که مجموعه هنوز بازش نکردیم، اگه بازش کنیم از علم اجمالی بیرون میاد، داخل میشه در علم تفصیلی، یا به عبارت دیگر در علم بالفعل محض که گفتیم علم اجمالی بین اون و بین قوه محض است. اگر از جمله درش بیارید، از حال جمله بودن درش بیارید، تفصیلش بدید، میرید تو اون بخش بعدی که عقل بالفعل محض. ولی الان از حیثی بالفعل است، چون از مخزن بیرون آمده، مثل عقل بالملکه نیست، مرتبه بعد از عقل بالملکه است، پس از حیثی بالفعل است. از حیث تفصیل بالقوه است، چون هنوز وارد مرحله عقل بالفعل محض نشد. فانه یعنی این علم اجمالی، علمون به جملت مخصوصه من معلومات متعدده، علم به یک مجموعه مخصوصه، مثلا علم به حدوث عالم، مثلا علم مخصوص دیگه، از طریق معلومش داره مخصوص میشه، ولی یه مجموعه با هم دیگه نتیجه میدن علم به حدوث عالم ده. اون مجموعه الان پیش من به عنوان یه مجموعه از باز نشده، هنوز العالم متغیرون و کل متغیرن حادثون نشده، هنوز همون العالم حادثون میرم که تفصیلش بده، بعدن تبدیلش کنم به چندین صورت. فإنه علم بجملة مخصوصة من معلومات متعدده، از معلومات متعدده جمله گرفتم، مجموعه گرفتم، این مجموعه رو الان در ذهنم حاضر کردم، اون معلومات متعدده پیش من حاضرن، اما نه اینکه با وصف تعدد پیش من حاضر باشن، بلکه من حیث الجمله پیش من حاضرن، یعنی به عنوان مجموعه حاضرن، نه به عنوان صور متعدده. پس این به نحیص الجمله مربوط به علمون به جملت مخصوصه است، علمیست به یک مجموعه که این مجموعه مجموعه است از معلومات متعدده، ولی من این معلومات متعدده رو به نحیص الجمله میدونم، نه به نحیص تفصیل، تفصیلان نمیدونمشون، جملتن میدونمشون. و مبدأ التفاصیل علومون متعلقتون به خصوصیات تلک المعلومات، نسخه ما داره مبدأ و تفاصیل. من یادم رفت نسخه قدیم رو ببینم، ولی اون نسخه خطی رو دیدم، فکر کرده همون نسخه خطی چون اصحه کافیه. نسخه خطی مبدأ اون لتفاصیل نوشته بود، ولی زیر تفاصیل یه خطی کشیده بود مثل الف، به نظر می رسید که اون الف تفاصیل، ولی خب خیلی الف زخیم بود. نمی دونم حالا مبدأ اون لتفاصیل بخونیم یا مبدأ تفاصیل، روشن نبود خیلی، ولی به مبدأ و تفاصیل نزدیکتر بود تا به مبدأ اون لتفاصیل. نسخه قدیم من ندیده که الف داره یا نداره، از این نگاش نکرده. این میتونه مبدأ و تفاصیل خونده بشه و میتونه مبدأ اون لتفاصیل خونده بشه. مبدأ اون لتفاصیل بخونید عطف میشه بر علمون، فإنه علم بجملة مخصوصة و مبدأ لتفاصيل علوم متعلقة بخصوصيات تلك المعلومات، که خیلی خوب در میاد، یعنی اصلا از نظر عبارتی خیلی خوب میشه، معنای خوبی داره، مفاد خوبی بیان میکنه. میتونید مبدأ تفاصيل رو مبتدا قرار بدید، علوم متعلقة بخصوصيات رو خبر بشه، اینم شده میده. ولی من گمان میکنم مبدأ اون لتفاصیل بهتر باشه، ولی خب نسخه ندیدم. اون نسخه هم که دیدم مبدأ تفاصیل داشت و مبدأ تفاصیل علومی هستن که متعلقن به خصوصیات همین معلومات، یعنی اگر بخواهی تفصیل بدی، مبدأ عبارت از علومی هستن که ارتباط با این علم مخصوص دارن و بالاخره این علم مخصوص رو با تفصیل بیشتر در اختیار ما میذارن. این طورم که من دارم معنا میکنم پیداست که مبدأ اون لتفاصیل بهتره. این علوم مخصوصه متعدده اینا رو نمیشه گفت مبدأ تفاصیل، اینا خودشون تفصیل یافتن، اون علم اجمالی مبدأ تفاصیل. به نظر میرسه که مبدأ اون لتفاصیل بهتر باشه. بله دیگه همین، مبدأ اون لتفاصیل این علوم، من به نظر میرسه لتفاصیل بهتر. اون نسخه خطی که من نگاه کردم اون مبدأ اون تفاصیل داشت، و الا من گمان میکردم که اون حتما مبدأ اون لتفاصیله، ولی وقتی نگاه کردم به اون صورت دیدم که عرض شد. حالا شما هر جور دلتون میخواد بخونید، ممکنه به کتاب چاپ قدیم مراجعه کنید، اون مبدأ اون لتفاصیل داشته باشه. حالا اگه من خودم یادم باشه مراجعه میکنم. الان مبدأ اون لتفاصیل بخونم واضح‌تر معنا میکنم. و اون علم اجمالی علمی است به جمله مخصوصه، و مبدأ عینی که علم به جمله مخصوصه است، مبدأ تفاصیل علوم است که این علوم مربوطن به خصوصیات همون معلومات. معلومات خاصن، مثلا حدیث عالمه یا چیزی از این قبیل. این وقت این علم اجمالی مبدأ تفاصیلی است که مربوط به همون معلوم منه، یعنی مربوط به همون حدیث عالمه. اون حدیث عالم با تفاصیلی روشن می شود که من فعلا مبدأش رو در اختیار دارم. اگر اون مبدأ رو منحلش کنم تفاصیل از توش دارم. فهوه یعنی علم اجمالی، بالفعل است من حیث انه علم به جملت تلک المعلومات. عرض کردم این علم اجمالی هم بالفعل هم به قوله است. بالفعل است به خاطر اینکه مجموعه رو در اختیار من گذاشته، بالقوه است به خاطر اینکه هنوز تفصیل داده نشده. فهوه یعنی این علم اجمالی بنابر نظر این کسی که داریم قولش رو نقل میکنیم، این علم اجمالی بالفعل است از این جهت که علم است به مجموعه این معلومات، و بالقوه است از این جهت که علم است به خصوصیات این معلومات. علم به خصوصیات این معلومات هنوز حاصل نشده، قوه علم به این خصوصیات حاصله، یعنی خود علم به خصوصیات هنوز حاصل نیست، علم به مجموع حاصله. علم به خصوصیات بالقوه است، پس نسبت به تفاصیل ما بالقوه هستیم، نسبت به اون مجموعه و جمله بالفعل هستیم. اون جمله رو بالفعل داریم ولی اون خصوصیات رو بالقوه داریم. اینجا کلام این منزعم تموم شد، کلامشو گفت، استدلال بر کلامش رو ذکر کرد، حالا از وزالک حرف مرحوم الهی چیه؟ وزالک یعنی این باده، این که این منزعم ابعد عن الحق به این جهت است، این که میگوییم این شخص از حق فاصله پیدا کرده به این جهت. توجه کنید کلام مرحوم لایجی رو. مرحوم لایجی میفرماد که در مثالی که ما گفتیم یا ابن سینا گفت که گفت مسئله از ما سوال میشه، ما متوجه میشیم که جوابشو میدونیم، ولی تفصیل جواب الان تو ذهن ما نیست. وقتی شروع میکنیم به بیان جواب برای مخاطب و برای سائل، اون صور تفصیلی هم میاد، در حین جواب تفصیل میاد، نه اینکه من بخوام تفصیل رو بعدم برم کسب کنم. الان علم به جواب دارم اجمالا، قبل الجواب، قبل الجواب علم به جواب دارم اجمالا، و حین جواب، نه بعد الجواب، حین الجواب علم به جواب دارم تفصیلی. یعنی همون وقتی که مشغول بیان کردن مطلب برای سائل و مخاطب هستم، همون وقت این صور مفصله یکی وز از دیگری میاد و من رو به همون نتیجه که از اول گرفته بودم میرسونه. من از اول مسئله پیشم حاضر بود، جواب مسئله پیشم حاضر بود، نتیجه که میخواستم بگیرم گرفته بودم، ولی بعد با تفاصیل به اون نتیجه رسیدم. توجه کنید ایشون میگه چه کار کردی؟ یک صورت پیشت حاصل شد که معلوم رو برای تو آشکار کرد، و بعد که شروع کردی به تفسیر، صور متعدده آوردی، به یک صورت اکتفا نکردی، صور متعدده آوردی، همون معلوم رو برای تو ظاهر کرد، همونی که قبلا ظاهر شده بود الان ظاهر شد، معلوم جدیدی به دست تو نیامد، فقط صورت واحده ای از این معلومت حکایت میکرد، حالا صور متعدده ای دارن حکایت میکنن. پس تو قوه داشتی که صورت واحد رو منحل کنی به صور کثیره، نه قوه داشتی معلومی را معلوم تر کنی. معلوم از اول آمده بود، چیزی بر علم تو اضافه نشد، همونی که آمده بود همونو الان هست، منتها قبلا با مقدمه، با صور تفصیلی که مقدمه بودن این نتیجه رو نگرفته بودی، الان با اون صور مقدمی نتیجه رو گرفتی. پس قوه و فعل در کار هست، ولی نسبت به معلومت اینطور نیست که معلومت به قوه باشد بعدا معلومت به تفصیل شده، به فعل شده، که بگیم معلوم اجمالی داشتن بالقوه تفصیلی بود بعد بالفعل تفصیلی شده، بلکه تو معلوم واحد داشتی، قوه انحلالش به صور متعدد برات بود، بعد منحل شدی، این قوه فعلیت بده شد. اینطور قوه و فعل اینطوری تو تقسیم کن، نه اونطور که تقسیم کردی، اونطور که تقسیم کردی تقسیم باطلیه. اینطور نیست که شما معلومت دو جور باشد، اولا بالقوه ثانیا بالفعل، معلوم همون معلومه، صورت و تعددش، صورتی که آمده واحده بوده، تو قوه انحلال این صورت رو داشتی منحلش کردی، منحل کردی به چندین صورت. و ذلک لأنه، اون نسخه خطی که من مراجعه کردم برای این که ببینم مد اون لتفاصیل هست، اینجا یه حاشیه زده بود، نوشته بود اون منزعم هم همینو گفته، همین حرف مرحوم لایجی رو میگه، اونطور نتونسته بیانش کنه، احتمال خودش نوشته احتمال بدم که مرادش همین باشه. لعل هذا القائل تسامح في العباره و مراده بالواسطه ولی هو بالمعنى الاول. حالا حاشیه مفصله، من حاشیه‌ام کلا تو کتاب خودم نوشتم، این قسمت چه فقط خوندم که اون محشی احتمال میده این من زعم هم همینه گفته که مرحوم لایجی میگه، منتها نتونسته درست مثل خود مرحوم لایجی بیان کنه. و ذالک یعنی این که میگوییم این من زعم دور از حق شده به خاطر این است که لیس فی المثال قوتون، در مثالی که ابن سینا زد، مثال ابن سینا این بود که مسئله از ما سوال میشود و ما همون وقت سوال علم به جواب داریم، منتها نه تفصیلا، حین جواب علم تفصیلی پیدا میکنیم. این مثال ابن سینا. در این مثالی که ابن سینا زد لیس قوتون من حیث کونه علما به حقیقت جواب، قوه از این جهت که اون علم علم به حقیقت جواب است وجود نداشت، یعنی اینطور نبود که اون علم به حقیقت جواب بالقوه باشه. علم به حقیقت جواب از اول برای من بالفعل بود، اینطور نبود که من نسبت به حقیقت جواب عالم بالقوه باشم، من نسبت به حقیقت جواب عالم بالفعل بودم از همون اول، نسبت به انحلال این جواب بالقوه بودم، نسبت به تبدیل این صورت واحده به صور متعدد بالقوه بودم، نه نسبت به خود علم. علم برای من از اول به فعل حاصل بود، من حقیقت جواب از اول میدونستم. لیس فی المثال قوتون از این جهت که این علم علم به حقیقت جوابه، یعنی به لحاظ علم بودن به حقیقت جواب بالقوه در کار نبود، همه چی بالفعل بود، بلکه قوه از این جهت بود که این صورت واحد قابل بود لتحلیل الی صور کسی، این صورت واحدی که پیش من حاضر بود و معلوم رو کامل نشون میداد، این قابل بود که به صور متعدد منحل شود و هنوز منحل نشده بود، پس من نسبت به این انحلال بالقوه بودم نه نسبت به علم. علم به معلوم داشتم، علم به جواب داشتم، نسبت به اون بالفعل علم داشتم نه بالقوه، یعنی اون علم رو تحلیل نکرده بودم به صور متعدد، نسبت به اون تحلیل بالقوه بودم. صورن کثیرتن که این صفت دارد، این کل واحدتن رو دقت کنید، کل واحدتن من هذه صورت الواحده که قبل از تحلیل داشتن، و تلک صور الکثیر و تلک صور الکثیر یا صورت الکثیر که دوما صورت داره و صور باشه، و تلک صور الکثیر صور الکثیر که بعد از تحلیل به دست آمد. هر یک از این دو علم به جوابند، منتها یکی به نحوی دیگری به نحوه دیگر، نه اینکه یکی قوه علم به جواب باشه یکی علم به جواب باشه، هر دو علم به جواب هستند، هیچ کدوم قوه علم نیستن، هر دو علم هستند، منتها یکی به نحوی دیگری به نحوه دیگر. کل واحدت من هذه الصوره که قبل از تحلیل داشته، و تلک صور الکثیره که بعد از تحلیل پیدا کردن یا حین تحلیل پیدا کردن، نحو علاوه من العلم به حقیقت جواب، یعنی در هر دو نحو علم به حقیقت جواب هست، منتها دو نحو علم بود، هر دو هم علم به حقیقت جواب بود، قوه علم نبود خود علم بود، اما دو نحو بود، یکی نحوه اجمالی به صورت واحده، یکی نحوه تفصیلی به صور متعدده.
بله گوینده
حالا ما کاری نداریم، شاید گوینده اگه اونجوری که ما حرف گوینده رو نقل کردیم اونو ملاحظه کنید با حرف ملاحظه نمیسازه، برای ملاحظه داره ردش میکنه، اما اون که محشی احتمال داده خب ممکنه گوینده همینو گفته باشه که مرحوم لایجی گفته. خب آیا تا اینجا روشن شد که دو نحوه ادراک داریم؟ آیا مدرک این دو نحوه ادراک یک قوه از قوای ماست؟ یا دو قوه است. اگر یک قوه باشد، دقت می چیز می کنم، اگر یک قوه از قوه ما این دو نحوه ادراک رو داشته باشد، وقتی نحوه اول رو بشمیدیم نسبت به نحوه اول میشه بالفعل، نسبت به نحوه دوم میشه بالقوه. خود اون قوه ما هم بالفعل و بالقوه پیدا میکنه. آیا این درسته؟ اگر یک قوه بخواهد هم علم اجمالی رو بگیرد هم علم تفصیلی رو داشته باشد، این در حینی که علم اجمالی رو گرفته نسبت به علم اجمالی بالفعل، نسبت به علم تفصیلی بالقوه است. آیا این حرف درسته؟ آیا می توانیم بگوییم اون عالمی که علم اجمالی دارد نسبت به علم تفصیلی بالقوه است؟ یا نه، اونی که عالم به علم اجمالی است دیگه عالم به علم تفصیلی نیست، و اونی که عالم به علم تفصیلی است عالم به علم اجمالی نیست؟ و چنین نیست که بعد از این که ما علم اجمالی پیدا شدیم بگیم بالقوه علم تفصیلی رو داریم، بلکه اون قوه دیگری است، نیروی دیگری است، مدرک دیگری است که باید علم تفصیلی داشته باشه. کدام از این دو تا حرف؟ ایشون می‌فرماد که اینطور نیست که مدرک به ادراک اجمالی قوه ادراک تفصیلی رو داشته باشه. اینطور نیست که نسبت به ادراک تفصیلی بالقوه باشه. بگیم نسبت به ادراک اجمالی بالفعل است، نسبت به ادراک تفصیلی بالقوه است. این نمیشه گفت. بلکه اون قوهی که ادراک اجمالی می کند قوهی است، اونی که ادراک تفصیلی می کند قوه دیگر است، همونطور که ابن سینا اشاره کرد و من دیروز گفتم. اونی که ادراک اجمالی می کند قوه عاقله است، و اونی که ادراک تفصیلی می کند نفس است. اون علم اجمالی علم عقلی است، اون علم تفصیلی علم نفسان است. در عبارت ابن سینا بود، دیروز نشونم دادم و خوندم می شود. پس این چنین نیست که دو نحوه ادراکی که داریم یک برای یک مدرک باشد، که مدرک با گرفتن نحوه اول، نحوه اول و بالفعل داشته باشد نحوه دوم و بالقوه. این چنین نیست، بلکه دو نحوه ادراک مال دو قوه است. یک قوه فقط نحوه اول داره، یک قوه فقط نحوه دوم داره. هیچ کدام نمیتونه نحوه دیگری رو بگیرد تا نسبت به نحوه دیگری بالقوه باشد. والعالم بالجواب به نحو الاول که عبارت از عقله، لیس قابلا للعلم به اون جواب به نحو الاخر. اونی که به نحو اول، یعنی به نحو اول که اجمالی است عالم است، اون نمیتواند عالم باشد به نحو آخر، یعنی تفصیلی. بل عالم و بالجواب به نحو الاول که اجمالی است، لیس قابلا للعلم به جواب به نحو آخر که تفصیلی است. فإن احدهما، یعنی یکی از دو عالم که عالم اجمالی است، فإن احدهما، یعنی یکی از دو علم، عالم نه، یکی از دو علم که علم اجمالی است، للقبة العقلية صفر، و الاخر یعنی علم دیگر که علم تفصیلی است، للقوت نفس میگه. فلیتفتن. خب مطلب تقریبا روشن شد. حالا توجه کنید به اون فای فما ابعد عن الحق که اول بحث داشتیم که فای تفریع بود. شما میفرمایید که اون قوه عاقله ما که اجمال رو دارد به خاطر اشرافی که بر مرتبه نفس ما داره تفصیل هم در اختیارش هست، منطقه به توسط قوه نفسانیه. اینو میخواد اشکال بر مرحوم لاهیجی بگیری. مرحوم لاهیجی منافی با فرمان شما حرفی نداشت. ایشون نگفته عالم به اون علم اجمالی نمیتونه عالم باشه به علم تفصیلی. گفته که نمیتونه تفصیلا عالم باشه، نه اصلا نمیتونه عالم باشه. هرچه که شما ببینید نفس ما و آنچه که در آلاتش میگذرد عالم است، و لذا ما میگوییم نفس ما به کلیات عالم است به ذاتها و به جزئیات عالم است به توسط آلت. به جزئیات عالم است به توسط آلت، نمیگیم آلت به جزئیات عالمه، میگیم خود نفس عالمه. پس معلوم میشه که آنچه پیش آلت نفس حاضر است پیش خود نفس حاضر است، منطور نفس به ذاتها و مستقیمن عالم نمیشه بلکه با آلت عالم میشه. در مونانفی هم همینطوره، نفس مستقیمن به اون اجمالی عالم میشه، به تفصیلی عالم نمیشه. عقل، عقل که همون نفس ناطقه ماست، به اجمالی مستقیمن عالم میشه یا به ذاتها عالم میشه، اما به تفصیلی به توسط نفس عالم میشه. مرحوم الهی اینو ممکن نیست قبول داره که قوه عاقل ما به اون تفاصیل آگاه، منتها با واسطه نفس.
یعنی خودش هم آگاهی ندارد بدون
عادت یا بدون نفس؟ بدون نفس آگاهی نه، بدون نفس آگاهی ندارد. نفس یا عاقله بدون نفس آگاهی به تفصیل ندارد، همونطور که بدون آلات آگاهی به جزئیات نداره. عقل کلی که عالم به کلیاته، به جزئیات از طریق آلت عالمه. اگه آلت رو ازش بگیری جزئیات رو درک نمی کنه.
عقل باید بنفسه، یعنی در خودش باید آگاهی به تفصیل داشته
باشه. نداره دیگه، تفصیل مال جزئیاته، عقل جزئیات رو درک نمی کنه مگر به آلت. این درجه خود ثابته. ببینید عقل نمیتونه تفاصیل و جزئیات رو درک کنه مگه به توسط آلت. عقل اجمالی و مجموعی درک میکنه، یعنی واحدن درک میکنه، نه کثیرن نه متعددن. اما نفس نه، متعددن درک میکنه. عقلم درک میکنه منتها با واسطه نفس. از کنه مثل آلت میمونه، همونطور که ما میگیم عقل کلیات درک میکند به ذاتها و جزئیات درک میکند به توسط آلاتها، همچنین میگوییم عقل درک میکند جمله رو به ذاتها و تفاصیل رو به توسط آلاتی که نفس است. سوال شما سوال خوبی بود، بعد این مطلب گفته میشه که پس عقل هر دو رو درک میکنه، منتها یکی رو به ذاتها درک میکنه یکی رو با آلت درک میکنه. و مرحوم لاهیجی نگفت عقل درک نمیکنه، گفت عقل قوه ندارد که درک بکنه تفاصیل، یعنی مستقیما، یعنی بدون آلت. عقل نمیتونه بدون آلت تفاصیل درک کنه، باید با آلت درک بکنه. پس نمیتونیم بگیم این مدرک بالقوه اون نحوه ادراک دوم رو هم دارد، بلکه اون نحوه ادراک دوم مال نفس است که از طریق نفس به این عقل داده میشه. خب اما اون فای تفریق که در اول بحث گفت، یادتون است در جلسه گذشته گفته بودیم که در علم اجمالی صورت واحد داریم، در علم تفصیلی صور متعدد داریم. الان هم حرف مرحوم الهی آخرش همین شد که در علم اجمالی صورت واحد داریم و در علم تفصیلی صور متعدد داریم. صورت واحد است و متعدد، علم از اول تا آخر یکیه، یعنی معلوم، معلوم از اول تا آخر یکیه، معلوم از اول همین جوابه تا آخر هم همین جوابه، منتها یک بار با صورت واحده یک بار با صورت متعدده. این دیروز گفتیم، حالا هم همینو تکرار کردیم در رد به این کسی که اون جمان مذکور رو داشت. پس از حرف گذشته هم روشن شد که حرف این گوینده و زعم این گوینده باطل است و بعید عن الحق است. از حرف گذشته هم روشن شد، بنابراین با فای تفریق میتونیم بگیم با توجه به حرفای گذشته این زعم این زائم بعید عن الحق، و بعدم با ذالک بیانش کنیم که بعید عن الحق، که با ذالک هم بیان کنیم ذالک لعنه لیس فی المثل، تا آخر مطلب رو توضیح بدیم. خب این مطلب مرحوم لاهیجی تموم شد. مطلب بعدی رو میشه لابد بذاریم برای جلسه میاد.